بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف عرض خیر مقدم داریم خدمت اساتید محترم فضلا و محققان گرامی و خوشحالیم که در آستانه دهمین سال تشکیل پژوهشکده کلام اهل بیت که یکی از پروژه‌های کلانش مطالعات تاریخ کلام امامیه است در جمع حاضر هم گزارشی تقدیم میکنیم و هم گوش میسپاریم به نقد و بررسی اساتید فن و اصحاب شأن که انشالله در ادامه حرکت پژوهشکده و این پروژه تاریخی و چنان که خواهم گفت جهانی بتوانیم قدرتمندانه تر با بصیرت بیشتر حرکت کنیم. بحث مطالعات تاریخ کلام امامیه امروز زیر شاخه رشته است که اصطلاحاً در دنیا به نام تاریخ ایده یا تاریخ اندیشه معرفی میشه. History of Idea بعضی میگن در یک نهله فکری این رشته و بعضی ها Intellectual History میگن، تاریخ اندیشه میگن. از جدیدترین شاخه های مطالعات تاریخی در دنیاست، از اوائل قرن بیستم پایه‌گذاری شده و تقریبا میتوان گفت به سرعت بسیار زیاد در دانش‌های مختلف و رشته‌های مختلف در حال توسعه است. اگر دوستان تحت همین عنوانی که من عرض کردم یک سرچی بکنن منابع علمی و اطلاعاتی رو می‌بینن، حجم مقالات، کتاب‌ها، دپارتمان‌هایی که در دنیا دارن در حوزه تاریخ ایده کار می‌کنن گسترش پیدا کرده و این رشته در حال نفوذ به دانش‌های مختلف علوم انسانی است. به تعبیری تاریخ ایده یا تاریخ اندیشه امروز بخشی از معرفت شناسی به معنای عام تلقی میشه در کنار گرایش‌هایی مثل جامعه شناسی معرفت، روان شناسی معرفت یا بحث‌های هرمنوتیک، معناشناسی. امروز دیگه تاریخ اندیشه تاریخ نیست، بلکه گفته می شود یک گرایشی است که به حوزه معرفت شناسی بشر مدد می رسد. اگر بخوام یه نگاهی به گذشته بکنیم و سیر حضور و نفوذ تاریخ اندیشه رو در دوران معاصر بررسی کنیم، بعد ببینیم ما در کجای این داستانیم و چه باید بکنیم. همونطوری که می‌دانیم در گذشته تاریخی ما معمولاً چیزی به نام تاریخ اندیشه نبوده، نه ما، اساساً بشر تا قرن 18 مقوله‌ای به نام تاریخ اندیشه نداشته. همونطوری که می‌دانیم تاریخ موضوعش رویدادهای زمانی مکانی است. تعریف می‌کنن میگن تاریخ بررسی و تحلیل رویدادهایی است که از جنس زمانی مکانی است و در گذشته نسبتاً دور رخ داده. خب با این تعریف همواره تا همین قرن بیستم گفته می‌شد که اساساً اندیشه رویداد تاریخی نیست، چون اندیشه یک امر ذهنی است به تعبیری سابجکتیو و امکان حضور و حصول در زمان و مکان نداره. یک فکر میتواند هر جایی در هر سرزمینی توسط هر کسی به وجود بیاد. برای فکر گذشته و آینده، پیشینی و پسینی ما نداریم. این تلقی تقریبا از قرن 18 در اروپا شکسته شد. دلیلش هم مطالعات گسترده‌ای بود که در تاریخ تفکر بشر صورت گرفت. شاید برای اولین بار تمدن‌ها و فرهنگ‌ها به هم نزدیک شدند و اندیشه‌های مختلف کنار هم قرار گرفت. بسیاری از متفکران متوجه شدند که این اندیشه‌هایی که ما به ظاهر یه اندیشه‌های عام انسانی تلقی می‌کنیم، اینا میتونن تاریخ داشته باشن، جغرافیا داشته باشن، تفسیرهای کاملا مختلف بپذیرن، عوامل محیطی روی این تفسیرها مؤثر بیفته و شکل و صورت و شمایل اندیشه‌ها رو تغییر بده. از اینجا بود که چیزی به نام ضرورت بررسی تاریخ اندیشه ها خودنمایی کرد. در آغازم گفته می شد که خب بسیار خوب، ما وقتی که اندیشمندان مختلفی داریم، جغرافیاهای مختلف داریم، تمدنهای مختلف داریم، طبیعی است که باید اندیشه های اونها رو بدونیم و دقیق تر با اونها آشنا بشیم. از اینجا نقطه تاریخ اندیشه آغاز شد. مطالعات بعدی نشون داد که نه، تاریخ اندیشه چیزی در کنار تاریخ رویدادها نیست. حال من نمیخوام، چون بحث رو مفصل انجام دادیم و انجام شده، یعنی در ما گزارش دادیم در درس ها، اینجا نمیخوام وقت رو بگیرم، فقط اون نقطه هایی رو اشاره میکنم که زمینه بحث اساتید بزرگوار رو فراهم کنیم. خیلی از متفکران بزرگ تاریخ اندیشه در بررسی های خودشون تأکید بر این نکته کردند که اندیشه و تاریخ اندیشه بخشی از تاریخ نیست. این گونه نیست که ما یک تاریخ سیاسی داریم، تاریخ فرهنگی داریم، تاریخ اجتماعی داریم، یکی هم تاریخ اندیشه داریم. این رو با تحلیل‌های مختلف ثابت کردن که اساساً روح تاریخ‌های دیگر تاریخ اندیشه است. اساساً بشر در ساحت سیاسی، در سپهر اجتماعی، در کنش‌های میان اجتماعی، اون چیزی که بروز میده در رفتارش، تصمیم‌هایی که می‌گیره، اقداماتی که اساساً انجام میده، همه ریشه در حوزه اندیشه داره. آن چیزی را بروز میدهد و ظهور میدهد در سیاست و جامعه و فرهنگ و اقتصاد که در ضمیر او و در تاریخ اندیشه او میگذرد. مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفت، چه مطالعات وسیع مصداقی تاریخی یا مطالعات موردی تحلیلی که نشان میداد تمدن‌ها اگر در عرصه سیاست و اقتصاد موضع خاصی دارند، بخش مهمی از این مواضع به این برمیگرده که اونها نسبت به جهان و انسان و محیط خودشون چگونه فکر میکنن. مثلا مطالعات قرن بیستمی، حالا اشاره نمیکنم، وارد نمیشم، با بحث‌های تبارشناسی تاریخی نشان داد که بسیاری از جنگ‌ها، ستیزها، نهادهای اقتصادی و اجتماعی محصول اندیشه ورزی انسان‌هاست. اتفاقاً اون بخشی از اندیشه ورزی که هیچ آشکارم نیست، چون نمی‌بینید که این قوم در حال تحول فرهنگی و فکری است، اما اون تحولی که در زیر پوست اندیشه این جامعه داره میگذره، اون رو داره آماده میکنه برای تحول بزرگ سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی. این یه مرحله بود که تاریخ اندیشه رو از یک شاخه مطالعات تاریخی وارد کل علوم انسانی کرد. این همون چیزی بود که بسیاری از جامعه شناسان معاصر گفتن اساساً علوم اجتماعی یعنی علوم تاریخی و نظریه پردازی کردن، که اساساً ما نمیتوانیم مطالعات اجتماعی بکنیم، نظریه پردازی اجتماعی بکنیم، الا اینکه به تاریخ ایده توجه. تاریخ ایده ضلعی از مطالعات اجتماعی است. به تدریج یک ایده کاملتری مطرح شد و اون این بود که اگر قرار است ما بشریت رو از نظر تاریخی مطالعه کنیم، کدام بخش از حوزه انسانی اهمیت داره؟ اون چه ما در تلقی تاریخمون بود این بود که اگر بریم مثلا حکومت‌ها رو، حوادث سیاسی رو یا بحران‌های اقتصادی رو بررسی کنیم، گویا داریم تاریخ بشریت رو بررسی می‌کنیم. نظریه پردازان بزرگی در دوران معاصر به خصوص در قرن بیستم مطرح شدند و گفتند تاریخ انسانیت و تاریخ بشریت همون تاریخ اندیشه ورزی های اونه، البته به شرطی که ما اندیشه ها رو اهم بدانیم. اندیشه ها لزومن اونا می گفتن اندیشه های فلسفی نیستن، اندیشه های دینی نیستن، حتی تاریخ تخیلات بشر هم بخشی از این تاریخ اندیشه است. بشر صورتبندی هایی در تاریخ درست کرده، از توش هنر آمده بیرون، آثار مختلف فرهنگی و تمدنی ساخته که ریشش ایده ها و اندیشه های بنیادی نیست که در ذهن و ضمیر اون قوم می گذشته. از دیدگاه این گروه تاریخ اندیشه بخشی از تاریخ بشر نیست، بلکه اون بخش برجسته تاریخ بشره. و اینا می گفتن اگر چیزی از تاریخ بشر قابل مطالعه است، همین بخشی است که مربوط است به حوزه های ضمیر درونی انسان، ایده های شکل گرفته و حاضر در صحنه های حیات بشر. چون وقت بسیار اندک، من فقط قرار است یه مقدمه‌ای را عرض کنم، فقط به این نکته اشاره میکنم که در دوره معاصر ما تقریبا از اوایل قرن بیستم که دیسیپلینی به نام تاریخ اندیشه وارد دپارتمان‌های دنیا شده، دو سه تحول خیلی بزرگ داشتیم در این دوره ها که هر کدامش مطالعاتش حتی منتقدانش سبب شده که تاریخ اندیشه نه تنها با حاشیه نره، بلکه بیشتر در دستور کار دستگاه های مطالعاتی و علمی و تحقیقاتی قرار بگیره. یکی از مسئله هایی که از بعد از جنگ جهانی دوم این جریان های فقط اشاره میکنم که بسیار روکرد های ساختارگرایانه و پسا ساختارگراها که اومدن در حوزه تاریخ اندیشه بحث کردن و باعث متن و زمینه متن رو بررسی کردن که آیا تو تفکر خودش مهمتره یا زمینش مهمتره، رابطه میان متن و زمینه چگونه است، به این بحث بسیار بزرگی رو آفریدن. امروز آخرین بحثی که در حوزه تاریخ اندیشه وجود دارد و بسیار محل اهمیت واقع شده، روش شناسی تاریخ تفکره، که اگر قرار باشد ما تاریخ اندیشه رو مطالعه کنیم، مهمترین بخش این است که ببینیم چگونه میتوان یک اندیشه رو به معنای درست کلمش بررسی کرد. اینجا مکتب‌هایی شکل گرفته، مثل مکتب آنال، مکتب رانکه، تو حوزه تاریخ نگاری اندیشه، که ما چگونه باید به یه اندیشه نزدیک بشیم تا بتوانیم اون رو درست بازنمایی کنیم. اختلافات خیلی جدی هم هست، ولی بحث‌های بسیار درس‌آموزی داره برای حوزه تحقیقات ما که عرض می‌کنم در این زمینه ما بسیار کمبود جدی داریم. تاریخ اندیشه با این اهمیتش، میدانیم در طول این 5-6 دهه گذشته از سوی غربیان به حوزه اندیشه تشیع هم راه پیدا کرده. اگر بخوایم سابقه این گونه مطالعات رو بررسی بکنیم، باید برگردیم به جریان استشراق در سده 19، اواخر سده 19، اوائل سده 20 با حوزه مطالعات اسلامی و قرآنی. در حوزه مطالعات شیعی سابقه مطالعات تاریخ اندیشه به حدود 5 دهه در غرب برمیگرده، یعنی کاری که غرب در سنت خودش و در سایر فرهنگ ها انجام داد، از حدود 5-6 دهه قبل متمرکز روی اندیشه تشیع شده. هم شخصیت های شیعی، هم جریان های فکری شیعی و امامی متمرکز روی آثار فکری تولید شده توسط شیعه در غرب مطالعاتی جست و گریخته صورت گرفته. امروز در آخرین پژوهش‌هایی که دوستان ما انجام دادن و انشاءالله عنقریب منتشر میشه، فقط در حوزه انگلیسی زبان 10 دپارتمان مهم دنیا مشغول مطالعاتی از این دست بر روی شیعه امامیه است، چه در حوزه اندیشه‌های فقهی و حقوقی، اندیشه‌های کلامی، اندیشه‌های قرآنی. حدوداً 10 تا مرکز بزرگ از آمریکای شمالی، کانادا، اروپا، در بخش‌های از مثلا شرق مثل ژاپن، اینها مسئله‌های تفکر شیعه و امامیه براشون مهم جلوه کرده و دارن روی اینجا سرمایه گذاری میکنن با عددهای بسیار بزرگ مالی. انگیزه اونها چیست؟ من الان کار ندارم، یعنی آیا غربیان که امروز دارن در مورد شخصیت‌های ما مطالعات جدی میکنن با چه انگیزه دارن کار میکنن؟ اگر مثلا اندیشه فقهی ما داره مورد مطالعه قرار میگیره، جریان‌های فقهی ما اصولی، اخباری، کلامی، اینا نیازمند به یک بحثی است که در اینجا من کار ندارم. اون چه در اینجا مهمه این است که ما چرا باید وارد حوزه تاریخ اندیشه بشیم و ما پایه‌گذار این جریان و این مکتب مطالعاتی بشیم، و اگر ما وارد این عرصه نشیم چه اتفاقاتی ممکن است در بیرون محیط ما بیفته که فردا فضای فکری ما رو، اجتماعی ما رو متأثر کنه. ببینید، نکته اساسی اینه که امروز اون کسانی که به این موضوع میپردازند یا اون کسانی که دارن این آثار رو میخونن، اون چه براشون مهمه این است که تاریخ اندیشه به تعبیر اونها میگن یک بازنمود سیستماتیک از واقعیت یک قوم. تاریخ اندیشه در واقع داره هویت واقعی اون اندیشه رو از زبان محقق این رشته، از نگاه روششناسی که من محقق دارم، داره بازسازی میکنه. ما واقعیتی داریم که در تاریخ گذشته، امروز هم ما دسترسی بهش نداریم، اسناد و مدارک و اطلاعاتی در اختیار داریم، و منی که به عنوان کسی که محققم و دارم این صحنه رو قرائت میکنم، دارم اون اسناد رو مطالعه میکنم و اون واقعیت رو دارم به صورت دیگری بازنمود میکنم. امروز صحنه مواجهه صحنه بازنمود هاست، نه صحنه واقعیت، مخصوصا با عصر رسانه مدرن که هرچه تحقیق می شود به صورت جهتدار هم پمپاژ می کنه. امروز ما دیگه به واقعیت به معنای اوریانش کمتر سر و کار داریم، ما با بازنمود های واقعیت سر و کار داریم. اون چه به عنوان تاریخ اندیشه تشیع در دنیا داره نوشته میشه، بازسازی هویت گذشته ما در ادبیاتی جدید، قالبی جدید و نگاهی تازه است. به عنوان مثال، امروز کسی دیگه نمیتونه، نه در دنیا نه حتی در ایران، شیخ مفید رو بخونه بیان که کتاب آقای مکترموت رو نگاه کنه. کسی نمیتونه اصلا علامه هلی رو بدون کار خانم اشمیت که اصلا ببینه. این حجم اطلاعات در حال افزایش که داره اجزای مختلف هویت شیعه و امامیه رو بازنمود میکنه، فردای تصویری از ما در دنیا و حتی در جامعه خودمون ارائه میکنه که دیگه گذر از اون تصویر امکان پذیر نیست. من همیشه به دوستان اشاره میکنم به تاریخ ایران باستان. غربی ها آمدن در یه مقطع 4-5 دهه تاریخ ایران باستان ما رو مطالعه کردن. امروز در هر ایرانی و غیر ایرانی بخواد تاریخ ایران قبل از اسلام مطالعه کنه، مرهون کار غربی، یعنی تصویری که اونها از دوران ساسانی و دوران هرشبت که هخامنشیان و دیگر دیگران ارائه دادن و اسناد اونها، شخصیت های اونها، ما داریم با این انگاره برساخت محققان این دوره زندگی میکنیم. ما دیگه ایران باستانی که خودمون بخوایم تصویر کنیم امکان پذیر نیست، مگر شما همون حجم مطالعات رو انجام بدید تازه بتونید بگیم نه واقعیت این نبوده، واقعیت چیز دیگری بوده. امروز در حوزه اندیشه امامیه این واقعیت در حال شکل‌گیری است. دنیا متوجه اندیشه شیعه شده، تمرکز اصلیش رو تو حوزه تاریخ اندیشه تشیع گذاشته و داره واقعیت تاریخی ما رو از نگاه خودش بازنمود میکنه و فردا این بازنموده که هویت ما رو معرفی میکنه، نه واقعیت هایی که ما باهاش سر و کار داریم. این است که به نظر میرسه بحث تاریخ تفکر شیعه امامیه هم در بخش کلام، هم در بخش فقه، هم در بخش عناصر اخلاقی تربیتی نیازمند یک نهضت مطالعاتی است تا ما در این عرصه عقب نمانیم و حیات گذشته ما دستخوش تحولات به دست دیگران نشیم. به اختصار چند تا عنوان فقط عرض میکنم از فوائدی که تاریخ اندیشه و مطالعات تاریخ امامیه به ما میده، چون بسیاری میپرسن که اساسا این مطالعات شما چه سودی برای وضعیت ما داره. من کلیشو عرض کردم اما مصادیقشو عرض کنم. نکته اول این است که تلقی گذشته این بود که ما وقتی میخوایم با آرا و اقوال بررسی کنیم، دی تقریبا در سنت اسلامی هم اینه، هر کاری میخوایم بررسی کنیم اول اقوال رو ذکر میکنیم. امروز از دیدگاه روششناسی تاریخ اندیشه دیگه پرداختن به آرا و اندیشه ها بدون توجه به تاریخ اونها معنا و مفهوم چندانی نداره. اینکه ما میریم سراغ فلان اندیشمند میگیم فلان فقیه یا فلان متکلم اینو گفته، امروز در تاریخ اندیشه میگن اساسا شما نمیتونید بفهمید که این فکر چیست مگر سرگذشت اون اندیشه رو بدانیم، اینکه این فیلسوف، این متکلم، این فقیه این نظر رو داده. اون رأی زمانی فهمیده میشود که اون رأی در خود بافت و سیر تاریخیش دیده بشه. پس یک ساده ترین و کمترین کاربرد تاریخ اندیشه این است که آراء گذشتگان رو دقیق تر، واقعی تر برای ما روشن میکنه، ما رو از تصویر برداری های انتزاعی خارج میکنه. نکته دوم این است که اساسا تاریخ اندیشه تاریخ درس ها و عبرت هاست. ما امروز داریم ادعا میکنیم دنبال تحول علوم انسانی هستیم، تحول علوم اسلامی هستیم، میخوام دانش هامون رو دچار عرش و تغییرات تمدنی بکنیم. یکی از آزمایشگاه‌های بزرگ مطالعاتی از این دست تاریخ. امروز تاریخ اندیشه ما میگه ما و دیگران در طول تاریخ چگونه دست به چنین تحولاتی زدیم و نتیجه موفق یا ناموفق اونها چه بوده. ما معمولا بدون نگاه به تجربه های گذشته دوباره تکرار میکنیم کارهایی رو که در گذشته انجام دادیم، یا اگر موفقیت ها و کامیابی هایی داشتیم در نظر نمیگیریم. من بارها عرض کردم مثلا الگوی موفقیت ما در مطالعات فقهی رو مقایسه کنیم با مطالعات کلامی ما، خود این مقایسه و تاریخش امروز میتونه برای ما درس باشه. از فقه بیاموزیم، فقه از کلام ما بیاموزه، اینها به تاریخ فلسفه مراجعه کنن، از تاریخ فلسفه بیاموزن، این عبرت آموزی دومین به اصطلاح اهمیته. نکته سوم این است که در تاریخ اندیشه یک اصطلاح دیگه امروز وجود داره، تبدیل به یک مثل شده، میگن گذشته ما در حال ما حضور داره. میگن این گونه نیست که گذشته اندیشه فراموش بشه بره توی کتاب ها و ما امروزمونو با اراده خودمون بدون گذشته رقم بزنیم. همه گذشته ما امروز در صحنه حیات ما حضور داره. این که ما چگونه داریم میاندیشیم، اگر میخوایم بدانیم باید برگردیم 100 سال گذشته، 200 سال گذشته، ما با چه سیر اندیشه‌ای به اینجا رسیدیم. برای بازشناسی وضعیت امروز خود ما هم ما نیازمند به مطالعه تاریخ اندیشه است. نکته چهارم و فایده چهارمی که گفته میشه برای تاریخ اندیشه این است که تمام مورخان نیازمند تاریخ اندیشه هست. این به نظر من خیلی نکته مهمی است. شاید که از کشفیات بگیم در دوره معاصر نسبت به مطالعات تاریخی این بوده که تاریخ اندیشه نشون داده بعدی به مطالعات تاریخی ما میده که نگاه تاریخی ما رو دچار تحول میکنه. یعنی کسی که امروز در حال مطالعات اجتماعی و تاریخ اجتماعی ایران زمینه یا جهان اسلامه، گفته میشود اگر به حوزه تاریخ اندیشه این عرصه نگاه کنه تحلیلش و تصویرش تغییر میکنه. نکته پنجمی رو اشاره کنم به آخرین نکته در اهمیت تاریخ اندیشه که به این پژوهشگاه و این مؤسسه مبارک ارتباط پیدا میکنه و شاید ما از این دریچه آغاز کردیم ولی هر چی جلو رفتیم دیدیم نه، باب تاریخ اندیشه گسترده تره. نسبتی که مطالعات تاریخی، تاریخ اندیشه ای با مطالعات قرآنی حدیثی میگیره. عرض کردم ما این مطالعات فلسفی کلامی هم میخوایم بکنیم با تاریخ اندیشه رو بدانیم، اما به خصوص در حوزه مطالعات حدیثی ما با گره های مواجهیم که بدون آشنایی با بسترها و زمینه‌های تاریخی حاضر در صحنه صدور و نزول این آیات و روایات امکان پذیر نیست. در یک مدرسه فصلی که مدتی قبل در مشهد بود من 7-8 محور از عوامل مؤثر مطالعات تاریخی در فهم حدیث رو اونجا عرض کردم. اینجا یکی دو تاش رو تقدیم اساتید میکنم. انشاءالله باید این از اون بحثاییست که باید بررسی بشه. ببینید به خصوص من در حوزه کلام میگم، حالا فقه هم ممکنه هست حتما، داستانش و روایتش متفاوت بشه. ببینید کلام اساسا دانشی بوده، از اسمش هم پیداست، تکلمه، بحث کردن و سخن گفتن میان طوائف و اندیشه‌های مختلفه. چون اکثر روایات ما در حوزه کلام یا به صراحت در پاسخ به یک سؤاله یا در مواجهه با یک اندیشه است. امام علیه السلام آمدن با یه اندیشه حاشیه زدن، تعلیقه زدن، رد کردن، تأیید کردن، یا گاهی اوقات اساسا نزاع اندیشه ها به اونا عرضه شده، اونا در مورد این نزاع داوری کردن. اندیشه های کلامی ما در مساف اندیشه های دیگران بازگویی شده. امروز ما روایات رو میخونیم بیان که توجه کنیم خواستگاه این سوال راوی کجا بوده، چرا این سوال پرسیده. امام علیه السلام که دارن این پاسخ رو میدن یه پس‌زمینه اجتماعی دارن، یه اندیشه تو این جامعه وجود داره، ناظر به اندیشه دارن پاسخ میدن. ما اساسا کل این زمینه تاریخی رو حس میکنیم، میریم سراغ روایت، میگیم یکی باید اعتبار سنجی کنیم بعد دلالت سنجی کنیم. ما عرضمون اینه، هم دلالت سنجی روایات هم اعتبار سنجی روایات در گروه فهم بسترهای تاریخی و اندیشه ای اون دوره تاریخی است. یه نکته است که بسیار بسیار مهمه. نکته دوم، تفاوت اظهارات اهل بیت و به تعبیر میگیم تعارض بین ادله. الان ما در حوزه کلام وقتی وارد میشیم مثل فقها در تعارض بین ادله شروع میکنیم، بین دلالت دو دلیل معتبر بررسی میکنیم. مطالعات تاریخ اندیشه ما میگه اساسا بسیاری از روایات تعارض ندارن. اگه شما بدانید که محل صدور هر کدام چیست، اگر بدانید مخاطب این کلام با مخاطب اون کلام چه تفاوتی داره، اساسا اون سوالی که او کرده با این سوال به ظاهر یکیست اما فاصله جدی داره. و این در تقریبا من عرض میکنم تمام عناوین بابی که مرحوم کلینی در کتاب کافی آوردن، از اول بحث توحید گرفته تا مباحث ایمان و کفر، این نزاع وجود داره. یعنی تاریخ اندیشه را اگه ما ندانیم در فهم روایات، در حل تعارض روایات توجه نداریم. و نکته مهمترش این است که تاریخ اندیشه نحوه تطبیق مفاد این ادله رو بر واقعیت امروز ما نشون میده. باز من به اساتید عرض میکنم و جسارت میکنم، امروز ما یه اندیشه‌ای داریم در کتاب و سنت، میخوایم امروز در مواجهه با مکتب‌های مختلف اینو مطرحش کنیم، بگیم این مکتب اینو میگه ما اینو میگیم. این نحوه تطبیق انتزاعی بدون توجه به مسیر تاریخی این اندیشه، این از خطاهای بزرگی ما انجام میدیم. یعنی یه اندیشه کلامی در یک محیطی اظهار شده، امروز اگر بخواد اون اندیشه بازخوانی بشه و در مواجهه با این مکتب‌های جدید مطرح بشه، حتما باید یک باز تحلیلی بشه. ما نمیتوانیم اون اندیشه رو به صورت عریان بدون توجه به نوخوانی‌ها و نوفهمی‌هاش امروز بیاریم در محیط اجتماعی منتشر کنیم، بگیم آی دیدگاه قرآن اهل بیته. اظهار نظر و استناد یک مطلب به کتاب و سنت در محیط علمی و فکری امروز نیازمند به یک بازفهمی است. این بازفهمی بخش زیادش در گروه آشنایی با تاریخ اندیشه است که بدانیم او اندیشه در چه بستری مطرح شده و همسو بودن او اندیشه امروز چگونه باید بازخوانی و تحلیل و ارائه بشه. من عذرخواهی میکنم در این جلسه از این است که ما استفاده کنیم از اساتیدی که هم اصحاب شأن این عرصه هستند و هم آثار فراوانی رو تولید کردن، نظارت کردن در انتشار اون آثار و البته همیشه هم لطف داشتن نسبت به آثار پژوهشکده، نظرات خودشون به ما دادن. ما دوست می‌داشتیم در یک جمع محفل تخصصی علمی نقدهای اونها، ایده های اونها، پیشنهادات اونها برای انشاءالله سالهای آینده رو بشنویم. ممنونم از لطف و عنایت همه شما و حضور گرمتون و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.